أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المنهج الثالث في الإشارة إلى الصنع والإبداع وفيه مشاعر. از کنم که همونطور که مستحضرید در جمع دوستان کتاب شریف یا رساله شریف مرحوم صدام تعلیم المشاعر مورد بحث و گفتگوست. عرض شد که در حقیقت در دو میدان مباحث این کتاب رو میشه در بحث اول، یعنی نگاه اول، توضیح داد. میدان اولش عبارت است از احکام وجود، به تعبیر دیگر الهیات بالمعنى العام، و مباحثی که به امور عامه شناخته میشه و خصوصا سلام علیکم و رحمت الله خصوصا مباحث وجود و احکام وجود و همچنین ماهیت، جایگاه وجودی هر یک از وجود و ماهیت یا الله احوالشو، و همچنین این که نسبت بین وجود و ماهیت چگونه است. شاید در این کتاب دغدغه اصلی این بود که نسبت بین وجود و ماهیت بیان بشه، و اصرار مرحوم صدام تعالی این بود که وقتی ماهیتی متصف به امر وجود می شود، این عملا از باب کانه تامه است، از باب هدیت بسیطه است. سلام علیکم و رحمت الله. از باب هدیت بسیطه. خب این یه حرف به اصطلاح تغریر جدیدی است در فضای حکمت متعالیه اینجوری بحث کردن، چون تا اونجایی که مطرح بود این بود که وقتی میگن مثلا از شجر و موجودون، الحجر و موجودون، خب این از باب ثبوت و شیء اند شیء فرع ثبوت المثبت له، بالاخره وجود برای اینها میشه و پس اینها بایستی از قبل وجود داشته باشن، طبعا ثبوتی برای اونها در نظر گرفته میشه، یا اصالت به اونها داده میشه، یا یک نحوه موقعیت وجودی و امثال. مرحوم صدام تعالی در حقیقت در این فضای علمی با یک تقریر دیگری که این گونه از امور از باب حلیت بسیطه است و از باب ثبوت و شیء لشیء نیست، بلکه از باب ثبوت و شیء هستش. اگه گفته می شود که از شجر و موجودون، نه یعنی موجودیت برای شجر هست و شجر می شود موصوف و معروض و وجود می شود صفت و عارض و امثال ذلک، همین حرف ها اصلا منتفیه، بلکه از باب حلیت بسیطه هستش که این مباحث رو الحمدلله گذروندن. و این خیلی مسئله، این نگاه وجود شناسی خیلی مسئله رو حل میکنه ها. وقتی ما واقعا گزاره های وجودی رو ما با این مسئله حل بکنیم که یا حلیت بسیطه است یا حلیت مرکبه، اگر حلیت بسیطه شده است دیگه ما ثبوت و شیئن لشیئن نداریم. در حلیت مرکبه است که ثبوت شیئن لشیئن است. وقتی میگیم که زیدون عادلون، بله زید باید وجود داشته باشد تا عادلون برش مترتب بشود، ولی وقتی میگیم که زیدون موجودون، نه یعنی اینکه زید باید قبلا موجود باشه. گزاره ها به ظاهر شبیه هم هستن دیگه، موضوع محمول هستن، عارض و معروض هستن، صفت و موصوف هستن. اینجوری فرقی بین زیدون موجودون و زیدون عادلون که از گزاره منطقی نیست دیگه. اما یکی به حلیت بسیطه برمیگرده و کانه تامه اگر کانه روش باشه، و یکی هم به حلیت مرکبه برمیگرده. این بحث رو به صورت جدی داشتن، در چند مرحله این بحث رو جلو بردن و در نهایت موقعیت رو به اینجا برگردوندن که حلیت بسیطه است. و بعد وارد، بعد از اینکه احکام وجود رو بیان کردن و نسبت بین وجود و ماهیت رو مخصوصا تبیین فرمودن، وارد مباحث هستی، تقسیمات هستی شدن، و الموجود اما واجب او ممکن، و بعد راجع به وجود واجب سخن گفتن. در حکمت متعالیه در اسفار وقتی تقسیم هستی شد به الموجود و اما واجب و ممکن، مرحوم عزت متعلین برای ممکن خب یه سلسله احکام عامی رو بیان کردن که تحت عنوان احکام ممکنه به ذات، در من جلد اول اسفار بعد از بحث مواد ثلاث به عنوان منهج ثانی این بحث ها به صورت مغز. اینجا دیگه به احکام ممکن بر نپرداختن، به احکام اصل وجود پرداختن و بعد تقسیم کردن وجود رو به واجب و ممکن و رفتن سراغ احکام واجب که واجب رو به لحاظ احکامش، اطلاق وجودی، بساطت، صرافت، حقیقت هستی و نظائر آن، مباحث رو در الهیات بالمعنا الاخص در ارتباط با ذات واجب سبحانه و تعالی مطرح فرمودن. به ادامه همین منهج دوم در حقیقت مسئله کلام را که کلام و کتاب رو کنار هم ذکر کردن، اسفار هم همینطور جلد هفتم اسفار 60-70 صفحه یا 70-80 صفحه در ارتباط با کلام و کتاب بحث شده و اتفاقا چون بحث های چالشی بین متکلمین واقعا وجود داشت، خب جناب صدر متعلین آمد و واقعا این چالش ها رو به یک گونه دیگری برگردون و کلام رو اون گونه که بود توضیح داد. اینجا هم تحت عنوان درسی که ما قبل داشتیم، فل اشارت الی کلامه تعالی و کتابه، که این هم تقریبا حد متوسط بین ذات واجب و فعل واجب شد. الان دیگه رسیدیم الحمدلله به بخش پایانی این منهج سلام علیکم و رحمت الله ثانی، که خود منهج ثانی باز سه تا منهج باید ذکر کردند که داره ارتباط با اوصاف ذاتیه، بعد صفات و بعد هم رسیدن به مسئله فعل واجب. نکته ای که قابل توجه است و در کتاب نیست این است که ملاحظه وجود شناسانه یه ملاحظه ویژه است. شما ملاحظه کنید در عرفان وقتی موضوع این علم رو قرار میدن، میگن موضوع علم عرفان عبارت است از حق، ولیکن در حکمت وقتی موضوع این علم رو بیان میکنن میگن موضوع این حکمت وجود هستش. حالا الموجود به ما هو و موجود یا وجود و امثال ذلک که بر اساس تقریرات و تعابیر مختلف. خب چون موضوع علم شده حق در باب عرفان، دیگه همه اون چرا که به عنوان مسئله عرفانی است با محوریت حق باید جلو برد دیگه، هر چه که میگن حق باید باشه. ببینید خدا در سوره مبارکه سجده اون آیه پایانی میفرماید که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. دیگه اینجا بحث الله و واجب الوجود و این حرفا نیست. خب ما آیات خودمون رو در هستی به شما داریم نشون میدیم، چه در وجود خودتون آیات انفسی، چه بیرون از وجودتون آیات آفاقی. چرا این کار میکنیم؟ سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. همینجا عارف از اینجا الهام میگیره و موضوع علم خودش رو عرفان حق قرار میده. اولم یک فی رب که انه علی کل شیء شهید، هم خودش یک قرینه زنده است که مراد از حق همون به اصطلاح خدای عالم هستش. در علم کلام عمدتاً بحث از الله هست، یعنی عنوان الله در حقیقت که این عنوان میگیم که هر آنچه که در ارتباط با ذات الله هست، اوصاف الله، افعال الله، اینا در علم کلام بحث میشه، ولی الله محور بحث هست در اونجا در علم کلام. و الله هم عبارت است از ذات مستجمع جمیع کمالات. در حکمت که ما الان الحمدلله بدون مشتغل از اشتغال داریم، بحث وجود موضوعش هست. چون وجود موضوعش هست، همه مسائل حکمت باید به نحوی به وجود برگرده. هیچ مسئله ای ما نداریم. اگر مسئله ای به وجود بر نگرده، مسئله فلسفی نیست. تنها و تنها این موضوع خاص است که مسائل فلسفی به دنبال اون برمیگرده. خب میخواد از خدا حرف بزنید، بفرمایید واجب الوجود. از عالم میخواد سخن بگید، بفرمایید ممکن الوجود. دیگه همه بحث ها اینجوری میشه. در باب علت و معلول، خب نظام علت و معلول رو که تشریح فرمودن و ترتب وجودی معلول بر علت رو یادآور شدن، اونجا میفرمایند چی؟ میفرمایند که معلول عبارت است از اون حقیقتی که وجودن مترتب است بر وجود علت و اساساً علیت بر محور وجود است، نه چیزایی که دیگران گفتند و امثال زده. علیت بر اساس وجود هستش و وجود دائر مدار علت و معلول هستش. خب در همون رابطه آمدن و گفتن که خیلی خوب، علت که مترتبون علی هست چند تاست؟ گفتن که مترتبون علی که علت باشه 4 تاست: سوری، مادی، فاعلی و غایی. خب همه این 4 تا هم چی؟ چون در مدار وجود است، میشه وجود فاعلی، علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری، همه اینا وجودش هستش دقیقا. لذا اگر از علت فاعلی سخن میگیم یعنی چی؟ یعنی اون حقیقتی که اون وجودی که منشأ هستی و ایجاد هست. یا علت غایی که میگیم یعنی چی؟ یعنی اون حقیقتی که اون وجودی که مقصد و مقصود هستی هست. اگه گفتیم خدای عالم علت العلل یا غایت الغایات هست، یعنی یه حقیقت وجودی است. حکمت اینو داره میگه دیگه، چون همه مسائلش باید وجودی باشه دیگه. ما بیرون از هستی که حرفی نداریم که. اگر میگیم بالقوه و بالفعل، میگیم الموجود و اما بالقوه و فعل. اگر میگیم حادث و قدیم، الموجود و اما حادث و قدیم. این وجودشو نمیگیم، ولی همه مباحث هست دیگه. حادث، قدیم، بالقوه، بالفعل. عرض کنم که علت، معلول، ممکن، واجب، همه و همه در مدار وجود هستند. دقیقاً همه گزاره‌های فلسفی بر محوریت وجود شکل می‌گیره. ما هیچ مسئله از خرد و کلان در فلسفه، که فلسفه مرادمون فلسفه وجودشناسی هست، فلسفه محض هست، نداریم الا اینکه با محوریت وجود هستش. به بحث امروز ما مرتبط هست، حالا ما هم ربطش بدیم به بحث خودمون. بنابراین در فلسفه وقتی از علت فاعلی بحث می شود، یعنی یه حقیقت وجودی که این حقیقت وجودی منشأ وجودات اشیاست. عالم را این وجود ایجاد نموده است. پس علت فاعلی وجود است، علت غایی وجود است، علت مادی وجود است، علت سوری. و اگر ما غایی و فاعلی و مادی و سوری میگیم، تعینات اون وجوده، نه اینکه اینا نقش داشته باشن. صورت و ماده و فاعل و غایت تعینات اون هستی است. اون هستی اگر در جایگاه ایجادی قرار گرفت، میگیم علت فاعلی. اون هستی اگر در جایگاه غایت و مقصود قرار گرفت، میگیم علت غایی. وگرنه این واژه ها، حادث، قدیم، بالقوه، بالفعل، علت، معلول، همه اینها در حقیقت نشانگر تعینات و محدودیت های این وجودات هستند. خب یکی از عمده‌ترین مسائلی که در بحث علت و معلول مطرح است، بحث اقسام علت است و بحث علت فاعلی. این علت فاعلی با نگرش هستی شناسانه به میدان آمده، این عنوان به این ذهن آمده است. ولی چون در علم کلام مسائل ما بر اساس وجود شناسی نیست، گزاره ها مبتنی بر وجود شکل نمی گیرد، مطالبی که در اون رابطه گفته می شود عنوان اونها مثلا میگیم خالق، رازق، رب، همه اون چرا که در مقام فعل واجب است برمیگرده به علت فاعلی، همونی که تو فلسفه گفتیم که متاسفانه در علم کلام، کلامی که فلسفی نشده، گرچه اون کلامی که فلسفی شده و جناب صاحب متعالی این کارو کرده خب خیلی کار عظیمی شده، ما در علم کلام مسئله هستی شناسی نداریم. علم کلام مستقیما در ارتباط با اثبات الله میاد، آیات رو بررسی میکنه و میگه ما خب اینا مخلوقن، خالق میخوان، مربوبن، رب میخوان، مرزوقن، رازق میخوان و همینطور داریم بحث میکنن. اما اون کنه و عقبه و پشتیبان این گونه از مسائل و این گونه از جلوه های خالقیت، ربوبیت، رازقیت و امثال ذالک، همه اینها به وجود برمیگرده و این جریان در حقیقت باید نشانگر این باشه در نزد ما که کلام بدون فلسفه اصلا هیچه. چرا هیچه؟ چون اولا شما که میگید مخلوق وجود دارد و خالق وجود دارد، بله مخلوق ممکنه و ممکن رو اما خالق وجود دارد رو که ما نگفتید، گفتید خالق است. اما هستی خالق چه نوع هستی هست؟ آیا بسیط است یا مرکب است؟ آیا تعدد بردار است یا تعدد بردار نیست؟ صرف است یا نه؟ خب به چه دلیلی خالق واحد است؟ واحدیتی که برای خالق میخواییم، یا احدیت از کجا میخواییم اثبات کنیم؟ این احدیت نسبت به بساطت وجودی است. اون اگر میگیم خالق است و رب است و همسال لا اله الا الله، خب برای خدا شریکی نیست. لطف بفرمایید، بفرمایید که برای خدا شریکی نیست به چه دلیل؟ اگر ادله هستی شناسی نباشه و وجوداتی که احکامی که برای وجود عام بیان شده است، مثل صرافت، مثل بساطت، مثل عرض کنم که اطلاق وجودی، احاطه وجودی، این عناوین شریفی که در حکمت و فلسفه تولید شده در حقیقت پشتیبانی میکنه از علم کلام. ولی شما به چه دلیلی میگید که لا شریک له؟ ممکنه یه خدای باشه، یه خدای دیگه باشه. اون چیزی که در حقیقت هر نوع کثرتی رو نفی میکنه صرافته، بساطته. ما اینا رو که علم کلام نداریم که. اگر یه خالقی بود که بسیط نبود، ما خالق مرکب داریم. شما ترکیب رو چجوری باید نفی بکنید از خالق؟ یا تعدد رو چجوری میتونید نفی بکنید تا اینا رو به وجود بر نگردونید؟ بنابراین عملا اون چرا که از علم کلام داره پشتیبانی میکنه فلسفه است، فلسفه وجود شناسی هستش. الان ما در اینجا داریم در ارتباط با واجب سبحانه متعالی داریم خالق است، رب است، رازق است و این هزار و یک اسم فعلی رو داریم ما. خب شما اول اثبات کردید که خدای عالم فاعل است یا نه؟ ما در علم کلام یه جایی نداریم که اثبات کنیم که خدای عالم فاعله. که فاعل هم یعنی کسی است که فعل ترتب وجودی دارد، علت است و معلول بر او ترتب وجودی دارد. اینا همه مسائلی است که فلسفه به میدان علم آورده و آبروی کلام رو واقعا خریده. ولی با این کلام که نمیشه جای حرف زد که این کلام کلام مقلدینه. خب شما که خدا رو قبول دارید، این خدا لا شریک له است، این خدا احد و واحد است و امثال ذلک. نه، اینا هیچ جایگاهی نداره. بله بعد از اینکه شما ایمان به از طریق ایمان به غیب فهمیدید که خدا هست، بله این خدا لا شریک له هست، خدا خالق است، خدا رب است، خدا رازق است، اینکه علم نشد که. لذا ما قبل از اینکه به این گونه از اوصاف الهی در علم کلام بپردازیم، باید از زاویه فلسفه وجود شناسی بکنیم و هستی واجب رو شما میبینید الان مثلا اینا در ارتباط با عنوان واجب الوجود حرف دارن. خیلی خوب عنوان بده. شما در ارتباط به اینکه خالق هست، خالق هست، رب هست، چرا اون زمان واقعا دهریون و طبیعیون تا حد زیادی موفق بودن و اینو نمیتونستن؟ اینا میگفتن که دهر میسازه، طبیعت میسازه، اینا میگفتن خدا میسازه. خب به چه دلیلی؟ ایمان به غیب. علم نبود که این ایمان به غیب میاد و این مسائل رو با خودش میاره. اما فلسفه است که در حقیقت واقعا یک کسی اومد بگه مثلا ما از آیه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اینجوری شناختیم. این یه حق دلیه، این یه حق ایمانیه، این یه حق تقلیدیه. بله خالق خلق هست، خالق هست، مربوب هست، رب هست. بنابراین ما قبل از این که به این جلوه های فاعلیت حق بپردازیم، اینها فاعلیت نیست، خالق بودن، رازق بودن، رب بودن، حاکم بودن، شاهد بودن، قاضی بودن و این هزار اسم همه و همه اسماء فعلیان. اسماء فعلیه به چی متکیان؟ به علت فاعلی متکیان دیگه. پس ما باید اول فاعلیت حق سبحانه و تعالی را اثبات کنیم. از اینکه خدا فاعل هست، بله به عنوان یک امر وجودی، اینکه یک حقیقت هستی هست، این به جای خودش. اینو تو علت به اصطلاح تو بحث علت و معلول اثبات میکنن که خدای عالم علت فاعلی است، همونطوری که علت قائی است علت فاعلی هم هست. خب تموم شد. اما سخن در نحوه فاعلیت است که خدای عالم اگر فاعل است، که عرض کردیم فاعلیت به وجود برمیگرده ها، به هستی برمیگرده، فلذا تو بحث شما الان میخواد بحث دنبال بکنید تو مثلا تو نهایه یا اسفار ذیل بحث علیت که اقسام علیت، علت فاعلی و این علت فاعلی باید چگونه باشه، اینا رو از امور عامه میدونیم. ولی این بحثی که میگیم خدا فاعل است رو تو الهیات به معنا اخص میاریم، ولی مسائلش در الهیات به معنا عام مطرح میشود. خب در نوع فاعلیت اومدن بررسی کردن انواع فاعل‌ها رو، فواعل رو. از اون ضعیف‌ترین فاعل به نام فاعل به تبع تا عالی‌ترین فاعل به نام فاعل به تجلی که 7-8 نوع فاعلیت مطرح است و فواعل ما داریم. و خدا رحمت کنه مرحوم علامه، البته به تبع بزرگان از حکمت متعالیه، این رو دارن در نهایه که انسان همه این انها 7-8 گونه فاعلیت رو داره. فاعل به طبع هست، فاعل به قصر هست، فاعل به تسخیر هست، فاعل به جبر هست، فاعل به قصد هست، فاعل به رضا هست، فاعل به عنایه هست، فاعل به تجلی هم هست، که همه انها فواعل رو در انسان گفتن که وجود داره. در این وجیزه و مختصری که جناب صدر متعلم در اینجا آوردن به این 6-7-9 فوائل اشاره کردن و گفتن که هر کدام از افراد، هر کدام از نهله ها و جریان های کلامی تابع یکی از این انها هستن، در اینکه خدای عالم چگونه فاعلی است. ادعی خدا را فاعل به طبیعه می دانند، به طبع می دانند، طبیعیون خدا را فاعل به طبع می دانند، ادعی هم خدا را فاعل به قصد می دانند، ادعی فاعل به عنایه می دانند، ادعی فاعل به رضا می دانند، ادعی فاعل به تجلی می دانند، که ما باید ببینیم که اون نحو فاعلیتی که یلیق به جناب رب، بله ما میگیم خدا فاعل است، خدا خالق است، که عرض کردیم خالقیت و ربوبیت و رازقیت و همه اینها برگشتش به پشتوانه فاعل بودن است. خالقیت یک تعینی از فاعلیت است، ربوبیت یک تعینی از فاعلیت است، رازقیت، کاشفیت، شاهدیت، غازویت، حاکمی، همه و همه اینها تعینات فاعلند. چون خدا فعل دارد، این فعل اگر به خلق برگرده میگیم خالقیت، خالق است. این فعل اگر به ربوبیت و تربیت برگرده میگیم که رب است. اگر به رزق برگرده میگیم رازق است، ولی همهشون فعلند. یعنی او منشأ ایجاد هستی است به عنوان خالق، به عنوان رب و امثال ذلک. خیلی خوب، حالا با این توضیحات وارد بحث میشیم و حتما لطفاً دقت بفرمایید که چون ممکنه که سبقه کلامی این بحث ها از این بعد زیاد بشه، چند تا حدیث هم برون صد متعلین دارن نقل میکنن که پیش رو ما داریم و عرض کنم که ما باید به عنوان کسانی که در این فلسفه میخونیم بفهمیم که اگر این بحث های کلامی داره مطرح میشه، داره به اصطلاح مستند به حدیث یا آیه یا روایه و امثال ذلک هست، اینا همه و همه پشتوانه فلسفی داشته باشن. ما فیلسوفیم، باید اون سبقه وجود شناسی این گونه از بحث ها رو برجسته کنیم، پررنگ کنیم و بعد اون مباحث کلامی رو متفرع کنیم. این شخصیتی مثل صد متعلین اینجوری نیست که بیاد حدیث نقل بکنه که خب این حدیث رو ایشون می‌فرماید که مرحوم ابن بابویه قومی، مرحوم صدوق در اعتقاداتش داره. الان ما روایاتی می‌خوام بخونیم که این روایات رو مرحوم صدوق در اعتقادات دارن. خب آقای مولا صدا، شما اینا رو چجوری می‌خواید نقل بکنید؟ به چه دلیل اینا تو فلسفه بس برای چی آوردید؟ خب کتاب مشاهیر، کتاب فلسفیه که با این دیگه. حتما شما باید این تفکیک به اصطلاح علمی صورت بپذیره، بعد پیوند بین علم کلام. چون صد متعلهین احکام وجودی رو اینها رو بیان کرده، احکام مجردات رو بیان کرده، به این احادیث هم استناد میکنه. خب المنهج الثالث فی الاشاره الى الصنع والابداع. فرق بین صنع و ابداع رو هم مشخصه دیگه. اگر امری مسبوق به یک امر زمانی باشد میشود مصنوع. خداوند عالم اگر صانع است، همون دوری که مبدع است، خدا صانع است دیگه. یه وقت به اصطلاح سخن میگیم، یه وقت به کلام و لفظ سخن میگیم. خیلی خوب، میگیم صانع در حقیقت همون ایجاد کننده هستش. یه وقت نه، اینا در مقابل هم هستن، فی صنع و الابداع. صنع یه معنایی داره، اصطلاحی داره، ابداع یه بحث اصطلاحی داره. اونی که مسبوق به عدم زمانی باشه میگن چی؟ میگن صنع، مصنوع است. و اونی که مسبوق به عدم زمانی نباشه میگن مبدع استش، ابداع شد. شاید این یک اصطلاحی باشه، اصطلاح دیگه ای هم ممکنه ما براش داشته باشیم. اگر یه موجودی از چیزی گرفته نشده باشد میشود مبدع، اگر از چیزی گرفته شده باشد میشه مصنوع. لذا ما عنوان خلق و امر رو داریم که الان باید بخونیم. خلق چیه؟ اونی که از شی هستش، من شی هستش. امر چیه؟ امر از اینه که لا من شی هستش. اینا هست. هم خدای عالم مبدع دارد، مبدعات دارد، هم مکونات دارد. وقتی میخواد راجع به صنع سخن بگه میفرماید که وحیه دخان، این دود بوده، ما از دود اینا رو آفریدیم، این آسمان و زمین رو ما از دود خلق کردیم. ولی وقتی از موجودات مجرده و مفارقه سخن میگه، میگه که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خب ما به فرق بگذاریم بین اون آیه و این آیه. اونجایی که میگن وحیه دخان مصنوعات است، انما امره مبدعات هستش. اونجا مکونات است، اینجا مبدعات. اینجا صنع، اینجا ابداع. لذا باید فرق بین صنع و ابداع رو دوستان کاملا از نظر وجود شناسی، بازم وجودها، مصنوع یعنی چی؟ یعنی موجودی که سابقه عدم زمانی دارد. مبدع یعنی چی؟ بلازه وجودی ها، مبدع اون موجودی است که سابقه عدم زمانی ندارد. پس اینا همشون به وجود برمیگرده. اینجوری نیست که عناوینمون فی الصنع و الابداع هستش، ولی کاملا شما باید اون شمع هستی شناسانیتون اونقدر قوی باشه که هر گزاره ای رو که میبینید ببینید که آیا این گزاره فلسفی هست یا نیست. مثل یه گزاره فقهی، یه فقیه هر گزاره فقهی رو که میبینید کاملا استفاده میکنه که بله از باب یا احکام تکلیفی است یا احکام وضعی است، بالاخره یا به صحت و فساد برمیگرده یا به حلال و حرام برمیگرده یا به نجاست و طهارت برمیگرده، این گونه از مسائل که همش در حقیقت تو این فضاها هست. خب المنهج الثالث فی الاشاره الی الصنع و الابداع و فیه مشاعر. المشعر الاول فی فاعلیت الفاعل. خب اگر مطالب بعدی به حدیث و اینها برمیگرده، آقایون مستحضر باشید که همه داره نحوه فاعلیت خدا رو میگه ها، هیچ نگران نباشید که ما چرا حدیث چرا احادیث که نورن، احادیث که به جای، ولی اگر کسی این موضوع رو اینجوری گذرانده باشه، وجود شناسی کرده باشه، فاعلیت رو در نظام فلسفی دانسته باشه، جایگاه و موقعیت این بحث رو در نظام وجود شناسی دانسته باشه، هیچ دغدغه و نگرانی که ما بخوایم این احادیث نورانی رو بخوایم معنا بکنیم نداریم. ان فاعلیت کل فاعلن اما بالتب او بالقصر او بالتسخیر او بالقصد او بالرضا او بالعنایه او بالتجلی. همه اینا انواع فاعلی هستند که فاعلشون به هستی و وجود برمیگرده. خیلی خوب، این هم حالا ما توضیحاتی رو بایستی که در ارتباط با تک تک اینها بدیم که الحمدلله در نهایه این بحثا آمده دیگه، خیلی نیازی الحمدلله سوال دوستان هم، ولی خب همین به اموری به طبع اگر باشه، یعنی علم و اراده درش نیست ولی مقتضای طبعش است، مثل اینکه یک سنگ بالا سنگی رو از بالا آدم رها بکنه، این میگن فاعل به طبع هستش. طبعش اقتضای به سفل دارد، میل به سفل دارد، و لذا این فاعل به طبع هستش. دقیقاً در مقابل این فاعل بالقصر است که این فاعل بالقصر هم علم و اراده ندارد ولی خلاف مقتضای طبع کار میکند. این است عرض کنم که جناب آقای پارسا در جهان باشن، ما یک تر کلاس هستیم، یه بحثی داریم، اینشون یه تماسی گرفتن. آقای پارسا من تماس میگیرم، ببخشید، عذرخواهی میکنم جناب پارسا. خب این فاعل به تب، فاعل بالقصر، اینم معناش روشن شد. دقیقا فاعل بالقصر در مقابل فاعل به تب هست که هر دوی اینها علم و اراده ندارن، اما یکی مطابق با طب و دیگری مخالف با طب. این دو. سه، او به تسخیر. فاعل به تسخیر آقایون خیلی فاعل، البته اگه مسخرش خدای عالم باشه، میگن اصلا فرشتگان کلن فاعل به تسخیر هستن. یعنی چی؟ ملائکه و هم به امرهی عملون، علم دارن اراده دارن، اما همه اینها در اختیار اون مسخر است، ولذا اینا فاعل به تسخیر هستند. لا یعصون ما امر الله و هم به امرهی یعملون، اینه دیگه در حقیقت. خب اینم فاعل به تسخیر. فاعل بالقصد هم این است که در حقیقت با یک دایی و انگیزه زائدی این کار رو انجام میده، که نوع متکلمین با این فاعل ها آشنا، معاذ الله، میگن همونطوری که انسان فاعل بالقصد است، خدای عالم هم معاذ الله. خب اینا متوجه نیستن که دارن چی میگن، و چون متوجه نیستن کفر ناشناخته است، کفر خفی است. و الا اگر ما معاذ الله بگیم فاعل بالقصد، چند تا اشکال پیش میاد، همونطور که در جلسه قبل هم اجتماع قابل و فاعل میاد، یلزم که واجب موطن امور نفسانی بشود، یلزم بسیاری از مشکلات اینا که خب بررسی شده و همه این رضا فاعل بالقصد فاعلی است که با قصد و انگیزه زائد بر ذات کار میکند. فاعل بالرضا این استش که نه انگیزه زائد بر ذات ندارد، علمی است اراده است و این اراده در حقیقت، حالا بعضا میگن این اراده یا علم زائد بر ذات است. علم اجمالی هست، علم تفسیری به ذات واجب به جای خود، علم اجمالی در مرتبه ذات به فعل خود، اینم به جای خودش. اما نسبت به امور زائد میخواد فعل داشته باشه، اون در مقام تفصیل این امور زائد هستن، زائد بر ذات هستن. این فرمایش جناب سلام متعلق این که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، این یک، حالا ما اگر تعبیری ازش داشته باشیم، یه معمایی رو حل کردن. چون علم اجمالی رو در اینجا، علم اجمالی اصولی که نیست که، علم اجمالی یعنی بسیط، اون بسیط به حدی بسیط است که خب ما قدرت وجودی واجب رو نشناختیم. اگه ما بخوایم بگیم که صمد، صمد چه واژه فلسفی در مقابلش هست؟ واژه فلسفی در مقابل صمد هست واجب الوجود است، یعنی اون هستی که مؤکد است، مشدد است. صمد یعنی لاجوف له دیگه، بله، لاجوف، غنی است، در مقام ذات غنی هستش. این هم واجب الوجود است که واجب الوجود من جمیع الجهات است. اگه ما میخواییم مثلا صمد رو به لحاظ اصطلاحی تفسیر بکنیم، ازش به عنوان واجب الوجود یاد میکنیم در حقیقت. خب اما بالعنایه که نوع حکما و مشائین معتقدن، این است که علم فعلی حق سبحانه و تعالی که نه در مقام ذات باشه ها، اون علم نسبت به ایجاد به اشیا، همون که اون علم تحقق پیدا کرد، این علم همانا و عمل و فعل همان. حالا میگن جزء عالی که بر شاخه درختی، مثل این که کسی تصور میکنه که سقوط بکنه، این تصور همان و سقوط هم من جزء عال که در کتاب ها آمده همان، این تصور همان و سقوط همان، این علم فعلی همان و عمل همان. خیلی فاعل به تجلی که جناب زاده متعالی این از به هر حال بدون نمیشه گفت که رضا اینجا هم میگن از صوفیه، از عرفا وام گرفتند، این استش که همه اینها در مرحله ذات است. علم ذاتی، فعل بخشید اراده ذاتی، قدرت هم که خب ذاتیه در تمام مرتبه ذات، لذا اونو به عنوان فاعل به ذات میشناسن که هیچ چیزی غیر از ذات در فاعلیت نقشی ندارد. اینو میگن فاعل به تجلی. البته ممکنه که در کتاب‌های مختلف شما منابع مختلفی هم ببینید. خب حالا یه اجمالا بفهمم که وسلاست الاول مل ما و ما سوا سلاس الاول ارادیون، اون ستای اول ارادی نیستن، چه فاعل به تب باشه، چه فاعل بلغصر باشه، چه فاعل به تسخیر، ارادی نیستن. خب اینا که میگیم لیس ارادی به ارادی و ما سوای اون ستای اول این ارادی هن و بقیه ارادی نیستن، خب الان شما میفرمایید که یه سوالی هم معمولا مطرح است که آیا ملائکه اراده دارن یا نه؟ میگن اراده دارن، اما اراده اینها مسخر است، اینها فاعل به تسخیرن، همونطوری که علم دارن اراده هم دارن، ولیکن اراده اونها مسخر اراده مسخر الهی است. و هم به امره یعملون، اراده نه اینکه جبر باشه یا قصر باشه یا خلافش، نه، اینا مطابق با طبعشون هست، ارادهشون در تحت اراده دیگری است، اختیارشون در اختیار دیگری است. و ما سوا الاول، ما سوا سلاسل اول ارادیون البته، و ثالث یحتمل الامرین، یعنی اون فاعل به تسخیرها، یحتمل الامرین یعنی ممکنه که اراده داشته باشه، ممکنه اراده نداشته باشه، مثل ملائکه که اراده دارن ولی چون فاعل به تسخیر هستن میمونن. یه وقتی هم هست که مثلا انسانی است که ارادهش رو سلب کردن، این هم اراده نداره و این کار انجام بده به تسخیر. و ثالث یحتمل الامرین، و صانع العالم، یعنی پروردگار عالم. حالا اینکه صانع میگن، این صانع در مقابل ابداع نیستا، این صانع یعنی فاعل، فاعل عالم، فاعل به طبع عند الدهریه و تبائیه یک، و بلغست مع الدائی عند المعتزله، فاعل قصد هست، بلغست هست و در حقیقت انگیزه میخواد، دائی زائد میخواد، مع الدائی یعنی او فاعل بلغست است و این دائی زائد بر ذات هستش، و به غیر دائی که نه، انگیزه زائدی نمیخواد، همون اون حق سبحانه وتعالی اراده که کرد کافیه، دیگه دائی زائدی نمیخواد، عند اکثر المتکلمین، و فاعل به رضا هست عند الاشراقیین، که فاعل به رضا این استش که علم ذاتی است، اما در حقیقت اراده، اراده فعلیه است و زائد بر ذات هستش. بحث زیادتی مطرح است و چون تفاوت این بحث های به تجلی و به رضا در همینه که اینها بیرونند، علم و اراده بعضن، اما در فاعل به تجلی به ذات هستند، این تفاوت اصلی حاصل شده است. و بالعنایه عند جمهور الحکما که توضیح داده شد، و به تجلی عند صوفیه. خب نگاه کنید، خدای عالم رو نهله های مختلف، خب ما میگیم که معاذ الله خدای عالم عالم رو آفریده، به اقتضای طب آفریده، علم و اراده نداشته، معاذ الله. اینجوری میگن دیگه دهریون، میگن اینجوری نیست که خدای عالم علمی داشته، اراده‌ای داشته، یه موجودی هست در عالم که این موجود به اقتضای وجودی مثل خورشید مطابق طبعش نور منتشر میکنه، او مطابق با طبعش آدم رو میآفریند. خب این که این جهان بینی طبیعی و دهری و مادی اینجوری اقتضا میکنه. و به تجلی عند الصوفیه و لکل وجهتون هو مولیها فاستبقوا الخیرات. الحمدلله دوستان، دوستان فاضلی هستند و هستید و ما دیگه بیش از این توضیح ندیم، معطل بشیم. خب این هم مطلب اول. خواهد یه تنبایی باشه؟ انشاءالله اگر از پس یه لفه خستگی بکنید آیون، حرفای شاید خسته کننده باشه از یه جهاتی. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. الحمدلله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. خب در کتاب شریف المشاعر به منهج ثانی رسیدیم که خود این منهج باز مشاعری داشت و در مقام فاعلیت حق سبحانه و تعالی سخن تمام شد و در الان مقام فعل حق سبحانه و تعالی هستیم. خب فعل حق رو حکیم به گونه دیگری تفسیر می کند و به انحاء وجودات برمی گردوند. میگه باز چون عرض کردیم در جلسه قبل که نگرش بایست که نگرش فلسفی و وجود شناسانه باشه، ما باید ببینیم که حق سبحانه و تعالی به عنوان واجب الوجود یا به عنوان علت فاعلی و فاعل هستی، خب چه انهایی از فعل رو دارد. حکیم آمده میگه در مقام فعل ما سه نوع فعل داریم، فعلی که از او به طبع یاد میکنند که فعل ناقص است، فعلی که از او به نفس یاد میکنند که فعل مستکفی است، و فعلی که از او به عقل یاد میکنند و در حقیقت فعل تام است. یه وقت خدای عالم یه موجودی را می آفریند که نقص دارد و این نقصش رو باید از بیرون تأمین بکند، میشه فعل ناقص، عالم خلق. یه وقت یه موجودی دارد که این نقص دارد اما نقصش رو خودش تأمین میکند، عالم نفس. یه وقت یه موجودی دارد که اصلا نقصی ندارد، از ابتدا کامل یافت شده است. اینجور میشه گفت یا ناقصن یا کامل بر اساس منفصله حقیقیه، الموجود اما ناقصن اولا، اگر ناقص شد اما مستکفن او خلق، اگر لا یعنی به اصطلاح ناقص و مستکفی نبود میشه موجود عقلی که کافی هست و هست وجود خودش برای خودش هست و نیازی به رفع نقص نه از درون داره نه از بیرون، چرا که ناقص نیست. حد هست، نه اون نقص این هستش که بتونه رفع نقص بکنه. بله. حالا یا ماده داشته یا ماده داشته باشه یا به تعبیر جسم باشه یا جسمانی باشه که نفس باشه. بعد خب از زاویه دیگر هم می شود فعل واجب سبحانه و تعالی را بر اساس آنچه را که در منابع وحیانی آمده مورد بررسی قرار داد، که ایشون این نوع دوم رو دارن، در اینجا دارن به کار می گرن. پس بنابراین ما گزاره فلسفیمون درست باشه که خدای عالم فاعل است، یعنی هستی را میبخشد و ایتا میکند، این هستی یا ناقص است یا نه، اگر نه که کامل است و تمام شد، اگر ناقص است یا نقصش رو از طرف خودش تعمیم میکند یا از طرف که میشه مستکفی یا از طرف بیرون که میشه ناوجود ناقص. پس به صورت منفصل حقیقیه این که میگیم علم وجود و اما ناقصون و مستکفن، اینا همینجور به تعبیر حاجه ها قطاری نیستا، این بر اساس منفصل حقیقی است، موجود یا ناقص است یا نه، اگر نه موجود تام است که بدء و ختمش یکیست و کاملا آفریده شده است، در حال کامل آفریده شده است، اگر ناقص است یا نقصش از درون تعمیم میشود نفوس، یا نقصش از بیرون تعمیم می شود تبایع. پس ما اینجوری وجود تقسیم داریم. از منظر دیگری که نگرش وحیانی هست و جناب صدر متعالین این روش رو الان فعلا انتخاب کرده اند، در مقام فعل می فرماید که البته استناد نکردن به آیه قرآنی که الا له الخلق والامر، که خدای عالم دو نوع فعل دارد، یک فعل خلقی یک فعل امری. فعل خلقی او بر دو قسم حکمتی که الان بیان کردیم ناقصی است که یا مستکفی است یا ناقص هست، فعل خلقش اینه، ولی امرش یه موجودی است که دیگه نقصی ندارد کاملا یافت می شود. پس الا له الخلق و الامر، خلق به اون دو بخش برمیگرده، امرم به اون بخش عقل و موجود مجرد. خب در روایات و منابع وحیانیمون که خدا غریق رحمت کنه بزرگان از محدثینمون، خدا مرحوم کلینی رو، مرحوم صدوق رو، دیگران بزرگوارانی که به هر حال این احادیث نورانی برای ما نگه داشتن، این خب اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله الروح، اول ما خلق الله القلم، اول ما خلق الله نوری و امثال ذلک. خب ایشون میفرمایند که این اول و اول چند و اول گفتنها مفهومن از هم جدا هستن، ولی مستاقن یک حقیقتن که ما از اون حقیقت از یک جهتی که به اصطلاح مجرد است از او به عقل یاد میکنیم و از اون جهت که به ذاته روشن است و امور دیگر رو روشن می کند نور یاد می کنیم، و از اون جهت که روح هست و حیثیت های تجردی روحانی دارد از او به نور، روح و امثال ذلک. این اسامی و عناوینی که اینجا مطرح شده است، اول ما خلق الله، اول ما خلق الله، اینا امور متعدد نیستن. میگم مثلا اگه ما گفتیم خالق و رب و رازق، اینا سه تا حقیقت نیستن که یک حقیقتن، با تعیناتی که انسان ها از اون تعینات میخوان استفاده کنن، گاهی اختا خالقیت یاد، خالق یاد میکنن، رازق رب میکنن یا مثلا رب یاد میکنن و امثال ذلک. خب المشعر الثانی من المنهج ثانی یا من المنهج ثالث. ها درسته، من المنهج ثالث مشعر. منهج ثالث آقایون چیه؟ فل اشارت الى صنع و الابداع. درست، مشعر اولش فی فاعلیت الفاعل که خدای عالم باشد، اینو خوندیم. الان فی فعله تعالی، فعله تعالی امران و خلقون، دوتا حقیقت است، یا امر است یا خلق است. و امره مع الله، و امره مع الله یعنی چی؟ یعنی موجودون به وجود الله، باقن به بقاء الله، نه به ایجادهی و به ابقائه. اینا از خدا دور نیستن، اینا با خدایان، اما این معیتشون نه اینکه به اصطلاح معیت بیگانه باشه، بلکه گرچه خدای عالم معیتش معیت قیومیه است با هر چیزی که هست، اما یک عده حقایق رو با ذاتش نگه می‌دارد، یک عده حقایق رو با فعلش نگه می‌دارد. اینا موجوداتی هستند که حق سبحانه و تعالی به ذاته اونا رو حفظ میکنه، دیگه برای ایجاد اونها نیازی به علت قابلی و مادی و صوری نیست. و امره مع الله، که این معیت و قیومیه بدانید و ملاحظه بفرمایید که گرچه معیت حق سبحانه و تعالی با هر چیزی معیت قیومیه است، هو معکم اینما کنتم، این معیت معیت قیومیه است، اما معیت قیومیه مراتبی دارد. یه وقت خود ذات قیوم است، یه وقت افعال او و شؤونات او قیومند. این راجع به حق که به امره مع الله دیگه قدیمه، اما قدیم ذلی است نه قدیم ذاتی. ولی و خلقه حادثون زمانی، خلق حق سبحانه و تعالی حادث زمانی است. و فی الحدیث که انه قال رسول صلی الله علیه و سلم اول ما خلق الله العقل یک، و فی روایت اول ما خلق الله القلم دو، و فی روایت اول ما خلق الله نوری سه، و المعنا فی الکل واحدون، در حالی که معنا در هر کدام از این در هر سه واحد است. یه مصداق داریم که از این مصداق تعینات مختلفی رو ما انتزاع میکنیم، ما هستیم که انتزاع میکنیم. خدا خالق نیست، خدا رازق نیست، خدا در حقیقت یک حقیقت عینی خارجی است که این همه کمالات از اون میجوشد ذاتن به ذات. حالا ما اگر اون کمال خالقی رو گرفتیم، کمال ربوبی رو گرفتیم، کمال رازقی گرفتیم، این مال ماست، ولی اون یک حقیقت ذاتی جاری است که فران. حالا الان یه مثالی میزنن در ارتباط با شمس و شعاع او. و فی کتاب بصائر درجات لبعض اصحاب الامامیه، بصائر کیه؟ مرحوم چیه؟ اسم ایشون هم یکی از محدثین بسیار به نام است که یه مقدار هم نسبت به ایشون قومی بوده ظاهرن، بصائر، و یه مقدار هم به نسبت به ایشون بی‌توجهی شده و افراطی و همه جا بودن دیگه، بالاخره اینا رو بیرونشون کردن از قوم مسیح. لبعض اصحاب الامامیه، صاحب بصائر که خب معروف بود اون تصوانه رو، لبعض اصحاب الامامیه رضی الله عنهم. خب ایشون در بصائر چی میگه؟ میگه حدثنا یعقوب حدثنا یعقوب ابن یزید عن محمد ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم که قال سمعت ابا عبدالله الامام الجعفر الصادق علیه السلام که حضرت فرمود در ذیل این کریمه و یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. خب این چند تا تفسیر پیدا کرده دیگه. یه وقت میگن سوال از روح هست به عنوان یک موجود خاص عینی خارجی که و ایده به روح القدس، یا تنزل الملائکت و روح، که این روح ملک برتر است و یک موجود عینی خارجی است. از پیامبر صلوات الله و سلام علیه سوال کردن که این روح چیه؟ که ایده او به روح منح و امثال ذالک. این روح کیه؟ یقولو یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. روح از موجودات عالم امر، یعنی به وجود الهی موجود است، باقی به بقای الهی است. خدا این رو ایجادش نکرده، بلکه به تبع حق سبحانه متعالی اینا موجودن، اینا وجوداتی هستند که به عین وجود، مثل حالا شعاع خورشید مثلا مثال بزنیم، که الان مثال میزنم به این، حق سبحانه متعالی عالمی دارد به نام عالم اله، عالم اله، تشکیلات حق سبحانه متعالی که یه موجودی نیست که فقط خودش باشه، که اون موجود بی نهایت مطلق محیط بسیط صرف اینا، این موجود خب شعاع وجودی دارد دیگه، اشعه‌های او و شعاعهایی که از این وجود میتراود رو در حقیقت اسمش رو گذاشتن عالم اله، که این عالم موجود است به وجود الهی. حالا اگر اسمش میزن عالم عقل، فلاسفه میگن عقل، تو سنت وحیانی ما مثلا عالم جبروت میگن و امثال ذلک، اینا به ایجاد الهی ایجاد نشدند، به وجود الهی موجودند، دائمی هم هستند، باقی هم هستند، ازلی هم هستند، ابدی هستند، اما ازلی به تبع، ازلی به تبع اشکال نداره که. لذا الان یه تعبیری رو مرحوم مولا زین العابدین نوری داره که میگه اینا هم ممکنن، این موجودات عالم امر، ولیکن اونقدر در ظل وجوب رفتن که حیثیت امکان اینها دیگه محجوبه. این تعبیر تعبیر لطیفی، آوردم کتاب رو بخونم که چقدر حرف قشنگیه. میفرمایند که بالاخره یه ذاتی داریم که اون ذات خودشه، کان الله ولم یکن معه شی، هیچ، اما اون حقیقتی که در اون مرتبه هست، این اگر بخواد داشته باشه یک حاکمیتی میخواد، یک عالمی میخواد. مثل اینکه بگیم آقا این سلطانه، خب سلطان میشه حکومت و قصر و پادشاهی و این تخت و عرش و اینا نداشته باشه؟ سلطان چه سلطانیه که عرش و تخت نداشته باشه؟ خب اون جهاتی که با حق سبحانه و تعالی هست معیت دارد و امره مع الله، اما این به معنای این نیست که اینا خدا هستن، معاذ الله، اینا در مرتبه خدایان، اینا معلولن، اینا تابعن، اما تابعی که اولا رتبه رو حفظ بکنیم، ذات و زیزات رو جدا بکنیم، شأن و زیشأن رو جدا بکنیم، و بعد بیایم این حکم اینو بگیم. خب این چیه؟ این چه ویژگی داره؟ این تعبیر تعبیر خوبی بود، من داشتم مطالعه میکردم، اگر اینو بهش برسیم بعد. خب که اگر بخشید آب دهن نبود، ما پولام رو چجوری بشماریم؟ خب این شعری که از جناب جامی هست رو هم آوردن، شعرم خیلی لطیف، این شعرم میخونیم خدمت شما. بعد ما متاسفانه واقعا این لطائف عرفانی خودمون رو رها کردیم، اینقدر معرکه است، این هم اینقدر معرکه است که میگن این رو اول بخونم خدمت شما بعد. نها فل عوالم و سلاسه، عالم العقول و هو عالم الابداع و عالم الامر، یک، و عالم و کنفیکون اسم این عالم، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، و هو اول باب الفتح من الحق، و هو فی غایت العظمت والجلال والاشراق. حالا این مرزه، فلا یمکن فی الممکنات اشرف منح، یعنی ممکنه، و اعظم، بل لا امکان له فی نفس الامر. چرا؟ لانه تجب ظلمت امکان لعنه و دجب ظلمت و امکانهی تحت سطوع نور الازل و اختفا ظل و ماهیتهی تحت زیال کبریا، یعنی ماهیتش تحت ظل کبریا اصلا مندکه، ما اصطلاحا میگفتیم مندمجه یا مندکه و امثال ذلک. اینا این تعبیر ایشو اینجا دارن میگه، چون اینا عرفانی نگه میکنن میگن که به ظهور و خفا برمیگرده محجوبن. این تعبیر مرزه فرمایید و هو اول باب الفتح من الحق. خب و هو فی قایت العظمت والجلال والاشراق فلا یمکن فی الممکنات اشرف منه و اعظم، بلکه لا امکان له فی نفس الامر. چرا؟ لانه تجب ظلمت و امکانهی تحت سطوع نور الازل و اختفا ظل و ماهیتهی تحت ضیاء الکبریا و هو اول الصوادر و ثانی المصادر. مصدر اول خدا و مصدر دوم اینا هستن، اینا دومین مصدرن، اما صوادر جز از جز صوادر اینا اولین صادرن. اول الصوادر و ثانی المصادر، چون مصدر اول خداست مصدر ثانی اینا هستن دیگه، ولی این خود اینها هم اول. خب این مسئله قابل توجهیه، همون گونه که ما موجود ممکنی داریم که از بس این امکانش قویه 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 در حد حیولاست، در حد موجود بالقوه محض است، این امکانش اونقدر قوی شده، امکانش قوی شده. اینا امکانشون اونقدر ضعیف شدن چون تحت ظل کبریایی او قرار گرفتن دیگه، اونقدر نور برشون تابیده که دیگه. بعد اینجا این شعر رو خدمت شما جالب مطلب در جامی میگه، بودم آن روز من از دائره درد کشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. ما از اول مست بودیم، ما از اول مستغرق در دریای درد کشان بودیم، اما اون وقتی که ما بودیم درد کشان بودیم، نه از تاک نشان بود، از دنان اصلا نسخته بودن. ما موجود به وجود الهی بودیم، ما باقی به بقای الهی هستیم و امثال زن. برخی از ممکنات در این حدن که اینا رو میگن موجودات عالم کن فیکون، عالم امر و امثال زن. خب ویسالونه که ان روح، قل الروح من امر ربی. بعد امام صادق علیه السلام داره تفسیر میکنه که این منظور چیه. قال خلق اعظم یا خلق اعظم من جبرائیل و میکائیل که لم یکن ما احد من مزا غیر محمد صلوات الله علیه، که روح اونقدر بزرگ، این روحی که هست اونقدر بزرگ هست که با احدی همراه نیست، فقط با وجود نازنین رسول مکرم اسلام که تأیید میکرده است. لم یکن ما احد من مزا غیر محمد صلی الله علیه وسلم و هو مع الائمه علیهم السلام، همون کسی است که تنزل الملائکه و روح فیها بیدن. خب این یک حدیث نورانی که از بصائر و درجات نقل کرده. بله بله، عقل اول یعنی شما عقل اولو مثل عقل چیز مشائین و ارسطویی ندونید ها، که عقل اولو زنید اینو ثانی دیگه نداره، این ثانی دیگه نداره در حقیقت. چرا؟ چون عالم عقل است، عالم عقل است که همه موجودات هستند. آیون مشائین آمدن و گفتن که برای تکثیر عالم که خدای عالم واحد است و قصه عرض کنم که الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، اومدن گفتن که خب پس این همه کسرات چیه؟ گفتن که پس عقل اول، و عقل اول هم که یک موجود امکانی است، از او هم یک عقل دوم صادر میشه، فلک اول، عقل سوم فلک دوم، عقل چهارم فلک سوم، همینطور تا 10 تا فلک بردند و بعد تا 9 فلک و بعد هم عقل عاشر که دیگه ازش عقل تولید نمیشه و عرض کنم که فلک تولید میشه. اینا مثلا آقایون میفرمایند که حکمت متعالیه و حتی مثلا حکمت مشاء و اینا که اصلا عالم عقل تعدد بردار نیست، یک و دو بردار نیست، که این یک و دو کمه و کم که در اون عالم وجود نداره، که اصلا عالم اعداد و کمیت و اینا وجود نداره که. لذا این عقول عشره رو شما چجور درست کردی؟ اصلا اون عالم عالم است که چون کمیت فرع بر جسمیت است، از احکام از عوارض دیگه، عوارض است و جوهر اون عوارض جسم دیگه، حالا یا خط است یا یک بعدی است یا دو بعدی است یا سه بعدی است، خط و سطح و حجم، اینا کم متصل برمی‌دارند و امثال ذلک. کم منفصل هم عدده، عدده دیگه، در حقیقت دیگه کمیت دیگه، وقتی کمیت عرض هستند و اینا. بنابراین راه برای اینکه شما بخواید عقول عشره درست بکنید اصلا معنا نداره اونجا. لذا این اولی است که ثانی نداره. آجا بارها شد از آیون از آجا هم شنیده باشن فرمایش بسیار که عرفان در این رابطه آبروی حکمت رو خرید، همین حرف دیگه، که دیگه اونچه که از حق سبحانه صادر شده است عقل اول است و این عقل اول همون فیض منبسط است، فیض مقدس است، تا حیولا میاد، ولی ادامه اون عقل به لحاظ سوادر ثانی و ثالث و اینا در حقیقت میشه. خب بله، بله مقرره، بله. آره دیگه، اینا اگر ما اینا رو موجودات عالم جبروتی بدونیم، در عالم عقل که عالم جبروت هست خود اینها دارای نشعاتی هست و بعد هم نوعشون منحصر در فرده، اینجوری در حقیقت دیگه. بله، خلق قال خلق اعظم من جبرائیل و میکائیل که لم یکن مع احد من مضا غیر محمد صلی الله علیه وسلم و مع الائمه که یسدده. و قال محمد ابن علی ابن بابویه قمی قدس الله روحه فی کتاب الاعتقادات، اعتقادنا فی النفوس این است که در باب نفوس که انها هی الارواح. خب واقعا این روایات نمیدونم آیون اهل تسنن یا مثلا حتی شیعیان بعضیا از متکلمین ماها هستند که میگن که آقا اینا مجرمان حقیقت مجرد نداریم غیر از خدا، اینطور میگن دیگه، میگن که قائلا به این که غیر از خدا ما موجود مجرد نداریم، خب اونا موجود مادی اند و امثال اصلا. خب این تعابیر رو چجور میشه؟ میگن روح دیگه، روح یعنی مجرد از ماده و مده دیگه. قدس الله روحه و فی کتاب الاعتقاد، اعتقادنا فی النفوس که انها این نفوس هی الارواح التی که تقوم بها حیات النفوس. الان در حقیقت اون چیزی که نفوس رو پشتیبانی میکنه عقولن، یعنی ملائکه عالم امر که مدبرات هستن، اینها فاعل به تسخیرن، مسخرشون کیه؟ عالم عقله، جبروته، جبروت ملکوت رو مدیریت میکنه، ملکوت فاعلیتش علا نحو تسخیره که علم دارن اراده دارن، اما علم و اراده در اختیار اون مسخری است که برتر و والاتر هست. اینا رو میگن همون مستفوس مستکفیه که کامل میشه. انها هی الارواح التي تقوم بها حیات النفوس و انها الخلق الاول، این ارواح همون آفریدگار و آفریده شده اول هستند. لقول نبی صلی الله علیه و آله که ان اول ما ابدا الله تعالی، نه اول ما خلق الله، و ان اول ما ابدا که مبدعات هستند، موجوداتی هستند که این معالجه تو فلسفه میگه مبدعات، ریشش در همین منابع وحیانی ما هستش دیگه. ان اول ما ابدا الله تعالی هی النفوس المقدسه المطهره فانتقها به توحیده، که حق سبحانه و تعالی اینها را در مرتبه ذات به توحید حق ناطق گردانید. ف فانتقها به توحیده، ثم خلق بعد ذالک سایر خلقه. یعنی اول عالم عقول رو آفرید که حالا نحوه آفرینش هم باز بر اساس همون که بیان شد معهو هستش، و بعد از اون از عالم خلق رو آفرید. این اعتقادات ما هست، در کتاب اعتقاداتشون مرحوم صدیق دارن میگن که ما این گونه معتقدیم. ما امامیه معتقدیم که موجودات عالم امر که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این گونه هستن که با این ویژگی ها آفریده شدن. و اعتقادنا فیها در باب نفوس اعتقاد من است که انها خلقت للبقا ولم تخلق للفنا. ما یه فنا داریم، یه فنا. فنا نابودی است، فنا یعنی آستان. این کتاب ادب فناء مقربان، یعنی ما در آستان مقربان که ائمه علیهم السلام هستن میخوایم وارد بشیم. ادب حضور در آستان مقربان درگاه الهی چگونه است؟ ادب فناء مقربان، نه فناها. فنا یعنی نابودی در حقیقت. حالا نابودی یعنی مندک شدن از در عرفان، فنا نابودی که به قول حاج آقا که نقص دیگه، این کمال نیست که، یعنی یه وجودی قطره‌ای به دریا متصل می شود و در دریا تعینش می شکند و هرچه ایست دریاست، موجی است که در دریا آرام می گیرد در حقیقت. خب و اعتقاد و نافی ها انها خلقت للبقا ولم تخلق للفنا. خب این که حاج آقا می فرماید بسیاری از این احادیث ما داره توی این منابع وحیانی و کتاب‌های ما خاک می‌خوره، ایناست دیگه. برای حوزه بالاتر از اینا داریم ما؟ حوزه‌های علمی اگر اینها رو موقع، خب آقای موزوی عزیز و بزرگوار، این که علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود که خلقتم للبقا لا للفنا، شما برای بقا خلق شده اید نه برای فنا. خب بیاد بفرمایید که منظور از بقا چیه دیگه؟ اگر ما جسم و جسمانی هستیم، اگر ما روح بخاری هستیم، اگر همین مغز و اینا هستیم، خب این که دیگه بقا نداره که، این که از بین میره دیگه. هر چه مادی باشه از بین خواهد رفت. پس یه چیزی داریم غیر مادی که از بین نمیره دیگه در حقیقت. پس اعتقاد ما این است که این نفوس باقی میمانند که خلقتم للبقا لا للفنا، انها خلقت للبقا ولم تخلق للفنا. قول علیه السلام صلوات الله و سلام علیه، ما خلقتم للفنا، خلق نشدید شما برای فنا، بل خلقتم للبقا. و انما تنتقلون من دار الى دار، و ان الارواح في الدنيا قريبتون في الابدان مسجونتون. ارواح در دنیا که آمدن آقایون، این هم یک فوق العادگی است، این کاری که خدای عالم داره انجام میده، در خصوص اینکه این روح رو تو این بدن دفن کرده پش از 70 سال باید باشه، خیلی کار سختیه. مرغ باق ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم، همینه دیگه، ایناست دیگه. این روح اگر بدون بدن باشه باید در عالم عقل باشه یا در عالم نفس باشه، ولی خدای عالم میخواد که این تنزل پیدا بکنه بیاد در عالم جسم. این تن میخواد، این بدن میخواد، این بدون بدن نمیتونه تو عالم جسم باشه، میشه عالم نفس و عالم روح و امثال ذلک. خب اگر بخواد بیاد تو عالم جسم، جسمش فانی است، اما بعد از اینکه جسم فانی شد، روح که برا فنا نداره که، روح دقیقت باقی هستش. ولی اضافه فرمود انما تنقلون من دار الى دار، و ان الارواح في الدنيا قريبتون و في الابدان مسجونتون. و اعتقادنا فيها که انها اذا فارغت الابدان، و اعتقاد ما این است که وقتی این نفوس از ابدان فارغ شدن، یعنی جدا شدن، فهیه باقیتون، اینا باقیان، منها منعمتون، از اونها موجوداتی هستند، یعنی از این نفوس، برخی از نفوس نعمتهای الهی دارن، و منها معذبه الى ان يردها عز و جل الى ابدانها، تا اینکه خدای عالم اونها رو در به اصطلاح عالم قیامت در بدنهایشون قرار میده. البته بدنهایی که جامعه صد مختلفی معتقدن که بدنها که سازگار اون فضا و اون نشعه باشن بدن همین انسانها هستن، اما همین بدن مسانخ با اون نشعه بدن پیدا میکنه و با اون روح زندگی میکنه در حقیقت. الحمدلله رب العالمین.